شدم علی به برکت تو، به پای عهد نخستم هماره میمانم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدونک سلطانا نصیرا. روزی شعار کل جهان می شود علی، روزی شعار کل جهان می شود علی، طبق حدیث امام زمان می شود علی. وقتی که اشهدش بشود مرز شیعگی، باور کنید کل اذان می شود علی. آدم اگر که فرض شود دین برای آن، تن می شود پیمبر و جان می شود علی. در عالم مثال اگر رود شیعه را، سرچشمه شد نبی، جریان می شود علی. زهرا اگر حقیقت شبهای قدر شد، در بین ماه‌ها رمضان می شود علی. ای خوش به حال آن که به هنگام عقد خیش، در سفره اش کلید زبان می شود علی. ذکر حسین آخر مجلس که می شود، دقت کنید دهان به دهان می شود علی. ذکر تمام گریه کنان می شود حسین، ذکر تمام سینه زنان می شود علی. با کوله بار نان و رطب‌ها هنوز هم، با کوله بار نان و رطب‌ها هنوز هم، هر شب برای ما نگران می شود علی. السلام علیک یا مولانا یا علی ابن ابی طالب. سلام عرض میکنم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و از روح قدسی مولا الکونین امام علی ابن ابی طالب اسدالله الغالب مدد میگیریم و از ایشان میخواهیم که واسطه فیض باشند و انشاءالله این عرضه و توان و توفیق و تولا و تبرا در وجود ما انشاءالله متجلی بشود و این گفتنها و شنفتنها از علی بزرگوار ما را به بزرگی برساند. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت علی ابن ابی طالب و الائمه المعصومین. عرض سلام دارم خدمت استاد ارجمندم حضرت آیت الله رفعتی نائینی و خوشحالم که بار دیگر در محضر ایشان هستم.
علیکم السلام جناب آقای حیدری عزیز، شب شما هم بخیر.
ممنونم از شما.
همچنین بینندگان عزیز و بزرگوار سلام علیکم، شب خوبی داشته باشید. در این برنامه فائزون در محضر شما هستیم، مهمان خانه های شما در هر کجای عالم هستید و برنامه خودتون، برنامه فائزون رو که برای اثبات حقانیت شیعه است، انشاءالله ما رو مهمان خودتون قرار داده اید و پای گیرنده ها نشسته اید که انشاءالله از نام امیرالمؤمنین و ولایت امیرالمؤمنین سخن بگیم و با هم حرف بزنیم.
خب دوستان، چون بحث امشب ما در محضر استاد ارجمندم باز هم تکیگاهش مباحث گذشته ماست، من پیشنهاد میکنم که از همین لحظه که همراه ما هستید خلاصه مباحث برنامه گذشته رو با هم ببینیم، انشاءالله با اون مبنا بحث جدید رو آغاز کنیم.
خلاصه آنچه که در قسمت قبل بیان شد.
علمیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام بر دیگر صحابه امری مشهور و قطعی است که در منابع معتبر شیعه و سنی به آن اشاره شده است. از جمله روایاتی که علمیت و برتری مطلق امیرالمؤمنان علی علیه السلام بر دیگر اصحاب نبی مکرم اسلام را میرساند، روایت مشهور انا دارالحکمه و علی بابها است که در بسیاری از مصادر معتبر اهل سنت همچون کتاب فضائل الصحابی احمد ابن حنبل جلد 2 صفحه 634 و کتاب تهذیب الآثار طبری صفحه 104 با سند صحیح نقل گردیده است. اما برخی از مغرضان و منکران خصائص و فضائل امیرالمؤمنین علی علیه السلام به علت عناد و دشمنی که با آن حضرت دارند تلاش در تضعیف این روایت مشهور می کنند.
قوله صلی الله علیه و آله و سلم انا دار الحکمه و علی بابها. هذا الحديث أنا دار الحكمة وعلي بابها، هذا أخرجه الترمذي، قال حدثنا إسماعيل بن موسى، قال حدثنا محمد بن عمر ابن الرومي، قال حدثنا شريك عن سالم بن كهيل الحديث. طيب، قال الترمذي بعد أن ذكره قال هذا حديث غريب منكر. طيب، والذهبي لما ترجم لمحمد بن عمر الرومي زين وقال أبو داود ضعيف، وقد روى عنه البخاري في غير صحيحه يعني في كتبه الأخرى. طيب، الحديث موضوع، الحديث موضوع كذب. أنا دار الحكم علي بابها.
که با بررسی راویان این روایت همچون اسماعیل ابن موسی السدی در کتاب الکاشف صفحه 250، محمد ابن عمر الرومی در کتاب الثقات جلد 9 صفحه 71، شریک ابن عبدالله در کتاب الکاشف صفحه 485، سلمت ابن کهیل در کتاب الکاشف صفحه 454، سوید ابن قفله در کتاب الکاشف صفحه 473 و از سنابهی در کتاب تقریب و تهذیب صفحه 346 مشخص می گردند نه تنها سند این روایت ضعیف نیست، بلکه تمام راویان این روایت از ربات ثقه و به نام اهل سنت هستند. حال با توجه به آنچه بیان گردید، به راستی چرا وهابیون برای مقابله با وصی بلافصل پیامبر اسلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام حتی روایات نبی مکرم اسلام را نیز کوچک شمرده و تضعیف می کنند؟ قضاوت با شما.
سپاسگزارم از همکارانم که این خلاصه را آماده کردند و در واقع اگر کسی برنامه گذشته ما رو هم ندیده باشه با این خلاصه میتونه در این ایستگاه با ما همراهی کنه و بحث علمیت امیرالمؤمنان علی علیه السلام رو در محضر جناب استاد رفعتی پی بگیریم. جناب استاد در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و هو خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب، همونطور که در بحث‌های گذشته در محضر شما و بینندگان عزیز و بزرگوار عرض کردیم، این روایات شاهدی است بر ولایت مولا امیرالمؤمنین. روایت انا مدینة العلم و علی بابها فمن اراد المدینة فلیأت الباب، یا روایتی که در جلسه گذشته بحث شد انا دار الحکمه و علی بابها، و عرض کردیم که حکمت مهمتر از علم است. اینا داره گرا میده به اصحاب که اگر میخواید به علم نبوی برسید آدرس اینجاست، از در باید بیاید، باید سراغ علی بیاید. اگر به قرآن بخواید برسید، اگر به سنت بخواید برسید، اگر به علوم الهی میخواید برسید، راهش اینه که بیاید سراغ علی. فلیأت الباب. خب، به همین جهت ابن تیمیه و پیروان ابن تیمیه وهابی ها شدیداً تلاش کردن که این روایات رو از کار بیاندازن و پاسخ دادیم. یه اشکال دیگری در کتاب‌های ابن تیمیه هست و اون اینه که ببینید بینندگان عزیز استحضار دارند خیلی از فضائلی که برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه از نبی مکرم اسلام بیان شده و در منابع معتبر اهل سنت وجود داره، آمدن در دوره بنی امیه مشابه سازی کردن برای برخی از صحابه که دیگه اینا جز خصائص امیرالمؤمنین سلام الله علیه نباشه. از این روایاتی که بیان کردیم اعلمیت امیرالمؤمنین میرسه و فهمیده میشه، چون انا مدینه العلم و علیون بابها، انا دار الحکمه و علیون بابها، یعنی دیگه در دیگری نیست برای این علوم نبوی، در دیگری برای این دارالعلم نیست، دارالحکمه نیست، دروازه دیگری برای این شهر علم نیست. اما در این حال آمدند با جعل بعضی از احادیث یا با جعل بعضی از اقوال مدعی شدن که نه، ما از علی علیه السلام اعلم داریم در بین صحابه. چرا؟ این چراش مهمه، چون میدونن اگر کسی اعلم شد باید مردم از اعلم پیروی کنن، همونطور که رسول خدا اعلم است به قرآن و دین و معارف الهی.
اولا بالمؤمنین، بله،
لذا اولا بالمؤمنین است، لذا ولایت دارد چون اعلم است. اینو نمیتونن دست بهش بزنن بگن که نه، ما لازم نیست بریم سراغ اعلم اصحاب پیغمبر، بریم سراغ یه جاهل. میان چیکار میکنن؟ میان میگن که نه، ما اعلمیت علی رو قبول ندارم. افراد دشمن اهل بیت، دشمن امیرالمؤمنین مثل ابن تیمیه، میان اعلمیت را برای غیر علی می تراشند و ادعا می کنند. کتابی داره ابن تیمیه، کتاب مجموعه فتاوای ابن تیمیه، الفتاوی الکبرا، المجلد الرابع، جلد چهارم، چاپ بیروت لبنان. در این کتاب صفحه 429 اینجا وقتی که سوال ازش میکنن که خب افراد مسلمان ها خیلی نظرشون اینه که علی اعلم هست، میگه الحمدلله لم یقل احد من علماء المسلمین المعتبرین ان علیاً اعلم و افقه من ابی بکر و عمر. میگه الحمدلله علمای معتبر مسلمان ها کسی ادعا نکرده، کسی نگفته علی اعلم است از ابوبکر و عمر، بل ولا من ابی بکر وحده. حالا اگر هم اعلم از عمر باشه، از ابوبکر اعلم نیست. و مدعی الاجماع علی ذلک من اجهل الناس و اکذبهم.
بغضش میزنه بیرون.
بله، میگه که اگر کسی بگه بابا همه مسلمونا اجماع دارن، همه علما متفق القول هستند، اجماع یعنی متفق القول، همه نظرشون این هستش که بر این که علی اعلم همه صحابه رسول خداست، کسی که یه همچی حرفی رو بزنه، یه همچی ادعایی بکنه، بگه همه مسلمان ها نظرشون اینه، همه علمای اسلام نظرشون اینه، این جاهل ترین مردمه، از جاهل ترین مردمه، من اجهل الناس و دروغ ترین فرد است. ببینید ابن تیمیه یه دروغگوی ناسبی میگه اگر همچین ادعایی بکنید من میگم که این اجهل مردم هست.
بعد جالب اینجاست که از توی همین از مفهوم کلامش یه جورایی میشه فهمید که هم بغض و کینه رو میشه فهمید و هم این که حتما مدعی اجماع داریم.
بله.
این جالبه. بله. جالب مدعی اجماع
و هم میشه فهمید که اعلمیت خیلی مهمه. لذا میره چی میکنه؟ میگه بل ذکر غیر واحد من العلماء اجماع العلماء الا ان ابابک الصدیق اعلم من علی، بلکه یه ادعای اجماع معکوسی میکنه، میگه بلکه از بعضی از علما ادعای اجماع کردن. حالا کو این اجماع؟ از کی نقل میکنه؟ هیچ آدرسی نمیده، هیچ آدرسی نمیده که کی غیر واحدن. میگه چند تا از علما، نه یک، گفتن اجماع دارند علمای اهل سنت بر این که ابوبکر صدیق اعلم از علی هستش. خب این سخن آقای ابن تیمیه، و باید بگیم اولین کسی است که ادعا کرده است که ما کسی رو داریم در بین صحابه که علمش از علی بیشتر هستش. خب ببینیم آیا این سخن ابن تیمیه تا چه اندازه‌ای درسته. و اصلا
راستی آزمایی کنیم.
آره راستی آزمایی بکنیم. به قول امروزی ها یه درصد هم میشه این حرفش رو قبول کرد یا خیر. ما چند تا روایت از منابع عزیزان اهل سنت، از علمای اهل سنت، روایات نبوی امشب نقل میکنیم که رسول خدا فرموده است اعلم مردم بعد از من علی است. حتی اگر اون روایات قبلی رو بذاریم کنار، روایت انا مدینة العلم و علی بابها بذاریم کنار، روایت انا دار الحکمه و علی بابها بذاریم کنار، که اونا دلالت میکرد بر این که علی اعلم هست از همه مردم، باب علم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. همه این احادیث هم بذاریم کنار که احادیث صحیح و متواتر و مستفیض بود و از منابع معتبر اهل سنت این احادیث رو نقل کردیم، برفرض اون احادیث بذاریم کنار، احادیث دیگری داریم که اینها از رسول خدا نقل شده با تعابیر مختلف. من تعابیر مختلف رو عرض میکنم. یک، رسول خدا فرموده است که علی ابن ابی طالب اعلم الناس. دو، علی ابن ابی طالب اعلم الناس بعدی. سه، اعلم امتی من بعدی. با این واژه بین تعابیر مختلفه، اعلم امت من است علی ابن ابی طالب. چهار، اکبر الامت علمن، علمش از همه بزرگتر است از همه امت. پنج، علی اکثر اصحابی علمن. تعبیر ششم، اعلم المؤمنین علمن، از همه مؤمنین علمش بیشتره، نه فقط صحابه، همه مؤمنین. مؤمنین شامل اولین و آخرین میشه، همه. اکثرهم علمن، اینم تعبیر هفتم. و اکثرهم علمن باز در روایات دیگر. من حالا این روایات رو از منابع معتبر عزیزان اهل سنت یکی یکی صفحات کتاب رو برای بینندگان عزیز به نمایش خواهم گذاشت.
جناب استاد، حالا جالب اینجاست که ابن تیمیه این پرچم در واقع تیره رو بلند کرده و الان هم عده‌ای از در واقع همین مجریان وهابی و اینها حداقل نمیان یه مقدار تحقیق کنن، این حرفا رو به زبان میارن. یه کلیپ رو دوستان آماده کردن، این کلیپ رو با هم ببینیم.
من می‌خواستم اینو خدمتتون عرض کنم که ارزم به خدمت شما علم
بله
آیا اول و دوم و سوم بیشتر بوده یا نه؟
یعنی علم حضرت علی
که کرامات حضرت علی نسبت به اونهای دیگه تون ببینید تون
اعلم صحابه بوده ابو بکر الصدیق بعد از اون اعلن صحابه بوده و دیگه بقیه مثل هم بودن تقریبا میشه ولی دیگه ادن یعنی ابو بکر و عمر اونا اعلن بودن به دلیل این که رسول الله صلی الله علیه و سلم غالب مشورتاش فقط با این دوتا بوده دیگه با کسی دیگری مشورت نداشته فقط ابو بکر و عمر
میدونم ببینید
خب بله دقیقا همون ادعایی که ابن تیمیه توی کتاب مطرح میکنه حالا به زبان ایشون هم جاری میشه پس معلوم میشه که اینها دقیقا پیرو به همون ابن تیمیه هستن حالا شاید به زبان هم نیاره
دقیقا و حق داشتند علمای اهل سنت در زمان ابن تیمیه رو آدم منحرف آدم گمراه زال و اصلا میگفتن این دین نداره و تبعیدش کردن اخراجش کردن حق داشتن واقعا چون یه چیزهایی رو میگه یک دروغهایی رو میگه که اصلا امت اسلام ازش از این دروغها بیزاره حتی عزیزان اهل سنت ولی وهابیت ابن وهاب بعد از چند قرن آمد پیروی کرد از این افکار انحرافی ابن تیمیه و تا به امروز این وهابی ها در واقع پیرو هم محمد ابن وهاب هستن و هم ابن تیمیه ما وقتی که روایات رو از منابع معتبر خود عزیزان اهل سنت نشون بدیم معلوم میشه که این سخن ابن تیمیه ادعای کذبیست که غیر از علی در بین امت و بین صحابه کسی بوده که اعلم بوده حالا کلیپ را هم پخش کردید اولین منبع کتاب سبل الهدى و رشاد خب این کتاب ابن یوسف شامی هستش از علمای قرن دهم هجری یعنی متوفای سال 942 هجری است در این کتاب سبل الهدى و رشاد جلد 11 که این کتاب در دارالکتب العلمیه بیروت چاپ شده صفحه 291 روایت نقل میکنه و روایت دیلمی انس که تو خانه پیغمبر رفت آمد داشته خدمت میکرده رضی الله تعالی عنه ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال اعلم الناس بعدی علی ابن ابی طالب یکی دیگه توی منابع شیعه نیست که تو منابع شیعه از این روایات فراوان داریم ما از منابع اهل سنت داریم نقل میکنیم در جواب ابن تیمیه این روایت رو از انس نقل میکنه از دیلمی باز روایت دیگری ورول امام احمد میگه احمد ابن حنبل امام حنابله و تبرانی هم روایت کرده ان معقل ابن یسار از معقل ابن یسار روایت میکنن که از صحابه پیغمبر بوده که فرمود ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال لفاطمه رسول خدا به دختر نازنینش فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودن اما ترضین ان زوجتو که اقدم امتی اسلامن و اکثرهم علمن و اعظمهم حلمن دیگه فاطمه جان بر این راضی هستی که تو رو به همسری کسی قرار دادم که در اسلام تقدم بر همه دارد اولین نفری است که از بین امت من مسلمان شده است اقدم امتی اسلامن و اکثرهم علمن علمش از همه امت من بیشتر است و حلم و بردباریش از همه
بیشتر
عظیمتر هستش این روایت دوم روایت سوم و روایت تبرانی عن فاطمه، یه روایت دیگری است. اون روایت از معقل ابن یسار بود، این از خود فاطمه رضی الله تعالی عنها. ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال لها اما ترضین انی زوجتک اول المسلمین اسلاما و اعلمهم علما فانک سیدة نساء امتی کما ان مریم سیدة نساء قومها. راضی هستی دخترم که تو رو همسر کسی قرار دادم که اول المسلمین هست در اسلام، اول مسلمان است در بین امت اسلام و اعلمهم علما و علمش از همه بیشتر است در امت اسلام. تو سید نساء امت من هستی کما اینکه مریم سرور زنان قوم خودش بود. و همچنین در صفحه 292 چهارمین روایت رو از ترمذی نقل میکنه، از ترمذی نقل میکنه و روایت ترمذی و قال غریب و ابو نعیم فی الحلیه، از ابو نعیم هم در کتاب حلیه و فی المعرفه همچنین در معرفت الصحابه عن علی و الحاکم و از حاکم نیسابوری و خطیب و تبرانی در کتاب کبیرش عن ابن عباس. این روایت چهارمه، راویش ابن عباسه، نه معقل نه فاطمه زهرا بلکه ابن عباس. باز از یکی دیگر از صحابه این روایت نقل میشه که عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهم ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال انا دار الحکمه و فی لفظ مدینه العلم و علی بابا فمن اراد العلم فلیأت الباب. خب این هم دلالت میکنه بر علمیت و اعلمیت امیر المؤمنین. خب این یکی از منابع سبل الهدا و رشاد. منبع دیگر از کنز العمال هست. در کتاب سبل الهدا و رشاد ما الان سه تا روایت در رابطه با اعلمیت نقل کردیم، یکی هم روایت عن مدینه العلم را. در همین کتاب تعابیر مختلف داشتیم، اعلم الناس بعدی داشتیم، اعلم امتی داشتیم، اعلم هم داشتیم، تعابیر مختلف و روایات متفاوت بود. کتاب کنز العمال کتاب دیگری است که معتبر است در نزد اهل سنت. نویسنده این کتاب این متقی هندی است. در جلد حادی عشر یعنی جلد یازدهم از این کتاب صفحه 614 این روایت رو نقل می کند، روایت 32977 اعلم امتی من بعدی علی ابن ابی طالب، هم دینمی نقل کرده از سلمان.
جالب که توی دوست روایت پایین ترم بازم همین تعبیر اعلم آمده.
بله انا مدینه العلم و اینا رو داریم. حالا ما بیشتر
32980 که اعلم الناس بالله و ناس،
بله در اینجا بله. اعلم الناس بالله، بعد در 81ش هم علیون باب و علمی و مبین لامتی ما ارسل تو بهی من بعدی.
عجب روایت.
اینا روایات عجیبه به قول آیه حیدری. علی باب علم منه، مبین دین برای امت، مبین دین اون چی که من به عنوان رسول فرستاده شدم بعد از من علی مبین او هست. حالا کی اعلمه بعد از رسول خدا؟ کی در بین این امت اعلمه؟ آقای ابن تیمیه. این روایات رو ندیدید شما؟ یا میخواهید چشم ببندید بر حق و حقانیت امیرالمؤمنین و مردم رو از مسیر ولایت گمراه بکنید به متابعت بنی امیه؟ این هم منبع دیگر.
میریم سراغ منبع دیگر، کتاب زخائر العقبا. خب این کتاب زخائر العقبا از کتب معتبر هستش که از طبرانی هست و در این کتاب در صفحه 142 ما چند تا روایت رو داریم. یکی روایت عن مدینه العلم که خب قبلا بحثش رو کردیم، اما روایتی دیگر خیلی مهمه. این روایت دیگه نه ناقلش فاطمه زهرا سلام الله علیها است، نه بیان کنندش علی علیه السلامه، نه ابن عباس، نه انس، نه معقل. ما حالا از اینها روایت نقل کردیم که رسول خدا فرمود اعلم الناس یا اعلم امتی علی ابن ابی طالب، اما اینجا راویش عایشه است، همسر پیغمبر. ان عایشه رضی الله عنها انها قالت من افتاکم بصوم عاشورا، قالوا علی. قالت اما انه اعلم الناس بالسنه. وقتی که سوال میکنه عایشه در رابطه با روزه عاشورا کی به شما فتوا داده، گفتن علی. گفت بدانید اما انه اعلم الناس بالسنه، عالم ترین فرد نسبت به سنت پیغمبر علی است. این سخن عایشه است. بله، این هم از این روایت که از عایشه نقل میشه و حالا ابن تیمیه دیگه سخن عایشه هم بخواد نپذیره. حالا البته خواهیم داشت که چون اینجا سخن عایشه هست میپذیره که اعلم الناس نسبت به سنت پیغمبر، ولی نسبت به قرآن نه. تناقض‌گویی ابن تیمیه رو بعد از این اگر فرصت شد همین امشب مطرح خواهیم کرد. در صفحه بعدی 143، صفحه 143 روایت نقل میکنه از قال عبدالله ابن احمد ابن حنبل، پسر احمد ابن حنبل، وجدت به خط ابی، میگه با دست خط پدرم این حدیث رو دیدم، با دست خط خودش نوشته بود. قال رسول الله، پیامبر خطاب کرد به دخترش، اما تردین انی زوجتو که اقدمهم سلمن و اکثرهم علمن و اعظمهم حلمن. همون روایت رو احمد ابن حنبل امام حنابله با دست خط خودش میگه، پسرش میگه دیدم نوشته بود. این روایت رو خطاب به دخترش فاطمه فرمود راضی هستی که تو رو به همسری کسی در آوردم که اقدمهم سلمن، نسبت به اسلام اقدم همه است، تقدم بر همه دارد، و اکثرهم علمن، نسبت به همه علمش بیشتر است. جالبه در همین کتاب از ابن عباس یه روایت دیگری داریم. این روایت رو من در خلاصه اول بحث اشاره نکردم، خیلی جالبه این روایت. این روایت دیگه تو دهن ابن تیمیه میزنه، ببخشید من با این تعبیر دارم عرض میکنم، چون واقعا ابن تیمیه به قدری دشمنی با امیرالمؤمنین و اهل بیت پیغمبر داره. ابن عباس میگه قال رسول، قال والله لقد اعطی علی 19 العلم و ایم الله لقد شارکهم فی العشر العاشر. ابن عباس میگه تمام علوم، تمام دانش به 10 قسمت تقسیم شده، 9 این دانش به علی علیه السلام داده شده، فقط 1 دانش برای سایر مردم هست که علی علیه السلام هم شریک در اون 1 هست. یعنی علاوه بر این که 9 دهم علم، العلم، الف لام جنس، یعنی کل علم، کل علم نزد علی 9 دهمش اختصاص به او داره، کسی دیگه نداره. ببینید والله قسمم میخوره، لقد اعطی علی 9 اعشار العلم، به خدا قسم، قسم میخوره این صحابی ابن عباس، 9 دهم علم دست علی است، خدا داده به علی، رسول خدا داده به علی. 1 دهم باقی موندهش برای همه است که علی هم در اون 1 دهم دیگر شریک هست.
چه مصد ببخشید من اینجا مطلبی عرض بکنم، اینجا شاید یه کسی براش قابل حل نباشه که خب پس چرا ابن تیمیه این اتفاق افتاده براش، چرا این مطالب رو میگه؟ از یه تقسیم سنایی بکنیم اینجا، در واقع یکی از این 2 حالته، یا ابن تیمیه این روایت ها رو دیده یا ندیده. اگر ندیده پس جاهل است و نباید در مقام افتا برای حتی وهابیت قرار بگیره، چون جاهله دیگه، چون کسی که اینقدر تلاش علمی نداشته که بره این روایت ها رو ببینه، یا آمدن داره اینا رو. خب این دیگه وضعیتش خیلی خراب میشه، میشه همون ناسبی که ما
هر
داریم.
کدوم باشه خرابه،
هر دو خرابه. ببینید این را در رو نداره، یعنی هر کسی دنبال ابن تیمیه را بیافته آخر عاقبت نداره و عاقبت خیری درش نیست. اجازه میدید از اتاق فرمان درخواست کنم که یک نیام برنامه‌ای را الان داشته باشیم یا یه بخش
این سفر رو من تمام بکنم؟
بفرمایید، در خدمت.
روایت سوم در همین صفحه، عن علی رضی الله عنه.
بسیار عالی.
ببینید بعد از این روایت ابن عباس، ان النبی قال له، علی میفهمد که پیامبر به من فرمود. ببینید این باز از همون روایاتی است که خب چطور میشه علی علیه السلام اینقدر علم داشته باشه؟ لَيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْحَسَنِ لَقَدْ شَرِبْتَ الْعِلْمَ شُرْبًا وَنَهِلْتَهُ
نَهْلًا.
اصلا تو علی علم را اصلا نوشیدی، اصلا غذات علم بوده، خوراکت علم بوده از بچگی، خوراکت علم بوده، نوشیدنیت علم بوده. ما داریم در روایات که امیر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم غذا رو تو دهان خودشون قرار میدادن، نرم میکردن، بعد میذاشتن توی دهان علی علیه السلام که طفل خردسال کوچکی بودن و در بغل رسول خدا بودن، رسول خدا این چنین به او قضا می دادن، قضایی که متبرک شده بود به آب دهان پیامبر. لذا شرب تل علم شربا، نوش جان کرده ای، نوشیده ای علم را، تمامشو شربا، سه همه رو نوشیدی. یعنی علم جزی از وجودت شده، جزی از اعضا و سلولهای تو شده است. شربت العلم شربا، نگید دارید قلوب میگید، ما داریم روایت از منابع اهل سنت داریم نقل میکنیم، از کتب شیعه نیست، این روایت از کتاب ذخایر العلوم.
جا داره همین لابلای همین بحث ما یه میان برنامه ببینیم، یه دلمون شلا پیدا کنه، انشالله ادامه بحثو در مسیر علی شناسی انشالله همراه شما باشیم.
داده چشمان تو بر کشتن من دست به هم، فتنه برخواست چو بنشست، بعد ماست به هم هر یک ابروی تو کافیست، بکنم با دو کمان دار که پیوست به هم شکنم با دو کمان دار که پیوست به هم دست بردم که کشم تیر غمش را از دل تیر دیگر زد و بردوخت دل و دست به هم تیر دیگر زد و بردوخت دل و دست به هم یا قاهر العدو و یا والی الولین یا مظهر العجائب و یا
اگر نظری به جانب ما کنی که به کیمیای نظر مگر مثل قلب تیر تلا کنی چمن از رخ تو روایتی شکر از لب تو حکایتی چه شبت گهی به عنایتی نظری به سوی گدا کنی علی یا علی 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 تو شهر علم نبی دری تو ز انبیا همه برتری تو غزنفری و تو صفدری چو میان معرکه جا کنی تو زنی به دوش نبی قدم فکنی بتان همه از حرم حرم از وجود تو محترم ز صفا صفا تو صفا کنی
تو مراد من تو نجات من به حیات من به ممات من چه زیان برم چه ضرر کنم تو برابری و عطا کنی اگر به علی کسی به کجا رود به کجا رسد به خدا قسم که اگر کسی به علی رسد به خدا
سپاسگزارم از این که تا این لحظه همراه برنامه زنده فائزون هستید. انشاءالله که بر محبت و ولایت و رهپویی امیر مؤمنان علی علیه السلام ما و شما استوار و ثابت قدم بمانیم و آنچه میگوییم و میشنویم به امضای ایشان، به تایید ایشان، به عنایت ایشان انشاءالله رشد کند، تعالی یابد و باعث ثبات قدم ما و بینندگان عزیزمان باشد. خب تا اینجای بحث رو در محضر جناب استاد همراهی کردید. من همینجا عرض بکنم از این لحظه دوستانم شماره تماس‌های برنامه رو زیرنویس می‌کنن. عزیزی اگر مایل هستن مشارکت مفیدی در برنامه داشته باشن انشاءالله در خدمتشان خواهیم بود. جناب استاد در محضرتون هستیم.
در ادامه بحث ما روایاتی رو مطرح میکردیم که از رسول خدا، از منابع معتبر اهل سنت، که اثبات میکنه اعلمیت امیرالمؤمنین رو نسبت به همه امت. یعنی بعد از رسول خدا اعلم امت علی علیه السلام هست، نه آنچنان که ابن تیمیه و بنی امیه در واقع ادعا میکنن که نه، دیگران نسبت به علی اعلم بودند. خب چند تا روایت رو از منابع معتبر اومدیم نقل کردیم، میریم سراغ کتاب دیگر، کتاب تاریخ و مدینه دمشق. ابن عساکر نویسنده این کتاب که در اواخر قرن پنجم و نیمه اول قرن ششم زندگی میکرده، متوفای 571 هستش، در این کتاب طولانیش، جلد 42 این کتاب، در صفحه 131 روایت رو از رسول خدا اینجوری داره. از کی نقل میکنه؟ عن ابن بریده عن ابیه، از پسر بریده میگه از پدرم این روایت رو نقل میکنم. پدرش میگه قال لی النبی، بریده میگه که پیامبر به من فرمود هل لك ان تعود فاطمه، میای بریم به عیادت فاطمه؟ فاتاها فدخل علیها، منم به اتفاق پیامبر آمدم وارد خانه فاطمه زهرا شدیم. آمدیم احوالپرسی کرد رسول خدا، بعد که فاطمه زهرا از کمبود در زندگی نگران بود و ناراحت بود، فقال، پیامبر فرمود بله، ما آلوتک اقدمهم سلمن و اعلمهم علمن و احلمهم حلمن،
یعنی همون لسانه همون
روایت، بله با همون تعبیر، که یعنی من تو رو به ازدواج کسی در آوردم که اسلامش بر همه تقدم داره، اولین مسلمان است، و اعلمهم علمن، شاهد بحث ما اینو، اعلمهم علمن. این هم یکی دیگر از روایاتی است که تاریخ دمشق ابن عساکر نقل میکنه. و در صفحه بعد روایت رو از راوی دیگر نقل میکنه که یا فاطمه اما تردین انی زوجتو که اقدمهم سلمن و اکثرهم علمن، اینم یه روایت دیگه. روایت سومی که نقل میکنه از انس ابن مالک که پیغمبر قالت فاطمه، با پیغمبر سخن گفته، البته حالا این روایت از نظر شیعه درست نیست، ولی ما داریم از منابع اهل سنت روایت رو نقل میکنیم. فقال النبی زوجتو که یا بنی اعظمهم حلمن و اقدمهم سلمن و اکثرهم علمن، دخترم من تو رو به همسر کسی در آوردم که از لحاظ حلم و بردباری از همه بزرگتر است، از لحاظ اسلام بر همه تقدم دارد، از لحاظ علم علمش از همه بیشتر است. ان عایشه، باز روایت رو از عایشه هم نقل میکنه که پیامبر به دخترش فرمود زوجتو که اعلم المؤمنین علما. ببینید تعابیر مختلف در جاهای مختلف و راویای مختلف داریم که نسبت به اعلمیت امیرالمؤمنین اذعان کردن که از رسول خدا شنیدیم زوجتو که اعلم المؤمنین علما و اقدمهم سلما. باز همین روایت رو از عایشه از یک سند دیگر در ذیل همین صفحه باز ملاحظه می‌فرمایید که زوجتو که اعلم المؤمنین علما و اولهم سلما و افضلهم حلما. یک روایت، دو روایت، سه روایت نیست، راوی یکی دوتا نیست، روایات متواتر دال بر اعلمیت امیرالمؤمنین به تصریح رسول مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب همکاران اشاره میکنن که آقای رضا از تهران پشت خط هستن، اگر صدای ما رو دارن خدمت ایشان عرض سلام دارم.
سلام عرض میکنم، تشکر میکنم از برنامه خوبتون. بخواست سوالی داشتم، بخواستم ببینم با توجه به توضیحاتی که فرمودید ابن تیمیه از نواصب شمرده میشه یا نه؟ با تشکر.
بسیار خوب.
بله، نواصب چند جور تعریف میشه کرد برای نواصب. یه تعریفی که همه روش اتفاق نظر دارن، کسی که نسبت به امیرالمومنین سب داشته باشه، اداوت داشته باشه، بغض داشته باشه نسبت به اهل بیت پیغمبر، نسبت به امیرالمومنین علی علیه السلام، خب این یک تعریفی برای نسب است. تعریف دیگری که برای نسب هست اینه که ولو این که سب نداشته باشد، منکر فضائل و مناقب و اختصاصات اهل بیت پیغمبر به ویژه امیرالمومنین علی علیه السلام باشه، اون خصائصی که مسلماً برای امیرالمومنین هست از روی حسادت، از روی بغض اینها رو منکر بشه، این هم نسب است، این هم میشه ناسبی. و ابن تیمیه مصداق بارز این گونه نسب است بدون شک و تردید، وقتی که انسان به کتابها و گفته‌ها و نظریات ابن تیمیه مراجعه میکنه میبینه که سراسرش نسب است، سراسرش اداوت با اهل بیت پیغمبر به ویژه علی ابن ابی طالب است.
بله، حالا جالبه ما مثلا تو خطبه های اول سخنرانان و وعاظ مشهور مثلا میگیم و لعن الدائم علی اعدائهم و مخالفیهم و معاندیهم و غاصبی حقوقهم و منکری فضائلهم.
بله،
که حداقل توی این برنامه سه چهار جا دیدیم که منکر فضائل.
بله،
اینم کم در واقع در مصادیق این لند قرار میگیره. ضمن اینکه چون استاد طبق اون روایت حدیث تعابیری که توی برنامه قبلا بهش اشاره داشتیم، ابن تیمیه در بین علمای اهل سنت هم شخصیت منفوری داره.
بله، عرض کردیم اصلا تبعید شد، طردش کردن و گفتن دیگه این به عنوان روحانی و شیخ ما نیست، چون افکار انحرافیش رو خود مسلمان‌های دوره خودش و حتی علمای هم دوره خودش نپذیرفتن.
درست تو ذهنم مونده که شون نفی بلد هم شد. بله، و رفت در غربت هم.
بله، و در غربت مرد.
بله، خب این نشون میده مثلا اگر واقعا ایشون اون زمان وجاهتی داشته، اصل اینترنت و ماهواره هم که نبوده، بالاخره همین دهان به دهان باید منتقل میشد دیگه.
بعدها دیگه این وهابی ها اسمشو گذاشتن عنوان شیخ الاسلام.
شیخ الاسلام در واقع از جهل مردم سوء استفاده کردن. خب بحثمون رو ادامه بدیم انشالله اگر بازم تماسی داشتیم.
بله، ما داشتیم روایات رو در رابطه با اعلمیت امیرالمومنین علی علیه السلام از فرمایشات نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله نقل می‌کردیم از کتاب تاریخ و مدینه دمشق.
بله،
5 تا روایت رو نقل کردیم. روایت ششم از این کتاب.
بله،
در صفحه 133 هستش.
استاد الان پشت خط اگه تماس بشیم امکانش هست بفهم بگیریم. فقط من همینجا عرض بکنم قبل از اینکه آقای بهادری از کرج رو خدمتشون باشیم، دیدی تعبیر ابن تیمیه بود غیر واحد من العلماء، حالا داریم غیر واحد من العلماء دقیقاً برعکسش.
و غیر واحد من الصحابه، نه فقط ما روایت متعدد، اگر آقای بهادری اجازه بدن این روایت رو هم عرض بکنیم، بعد صدای نازنین آقای بهادری رو بشنویم. این روایت آخرین روایت رو از این کتاب نقل بکنیم. این روایت از اسماء بنت امیس است. ببینید هر کدوم از این روایت ها راویاشون با هم دیگه
متفاوته.
یعنی یک صحابی این روایت رو نقل کرده، فقط ابن عباس نقل نکرده، فقط انس نقل نکرده،
این درست مخالف غیر واحد من ال...
فقط عایشه نقل نکرده، صحابی های متعدد زن و مرد، در بین زن ها از عایشه رو باید نقل کردیم، اینم یکی دیگه اسماء بنت امیس، قالت قال رسول الله صلی الله علیه و آله فاطمه زوجتو که اقدمهم سلمن و اعظمهم حلمن و اکثرهم علمن. همون حدیثی که عایشه گفت، اسماء بنت امیس هم این روایت رو داره از رسول خدا نقل میکنه. کتاب تاریخ مدینه دمشق جلد 42 صفحه 133.
بله. یه تعبیر دوستان عزیز ما داریم، میگن تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. حالا عرض من اینه، میخوام یه استفاده مثبت از این روایت، از این مثل یا ضرب المثل استفاده کنم. وقتی ما تطور کلمات داریم، یعنی مثلا تو این روایت مثلا اکثرهم علمن اومد آخر، هلمن اومد وسط، یا این جابجایی کلمات هم نشان دهنده اینه که در واقع این هم یه حقانیتی رو نشان میده. حالا بگذاریم از این بحث، بریم به سمت و سوی کرج و جناب آقای بهادری. سلام آقای بهادری، صدای ما رو دارید؟ سلامت بشید، در خدمتتون هستم.
عرض سلام مجدد دارم خدمت حضرت آیت الله رفعتی بزرگوار.
علیکم السلام و رحمت الله.
جناب آقای حیدری،
عذرخواهی میکنیم پشت خط ما.
خواهش میکنم. حضرت آقا در سال 702 این آقای ابن تیمیه حرانی رو گرفتن و دادگاهی کردن، زندانش کردن، دوباره آزاد شد، شروع کرد به انتشار افکارش، باز او را گرفتن زندانی کردن. کیا؟ علمای اهل سنت. بعد از چند سال او از شام به اسکندریه مصر اونو تعبیدش کردن، یه مدتی اونجا بود، اومدن با قاهره، اونجا هم نشستن کنترلش بکنن، دیدن اونجا هم دستبردار نیست از این تفکرش، برش گردوندن به دمشق. همینجور هی زندانی میشد و آزاد، دوباره محاکمه میشد، تو برای آخرین بار در سال 720 ابن ملعوف مالکی ابن تیمیه را دستگیر کرد، او را زندانی کرد. تمام قاضی هم در این مدت ابن تیمیه را محاکمه می‌کردند، همه اهل سنت بودند. به این قاضی خبر دادن در سال 720 که ابن تیمیه دست از زندانیان بر نمی‌داره، او را تنهایی در سلولی زندانی کردند. این قاضی ابن ملعوف فتوایی صادر کرد که هر کس افکار ابن تیمیه را داشته باشد خون و مالش حلاله، و در زندان انفرادی بود تا سال 728 در زندان سقط شد. این یکی همین که از همین آقایون که الان وهابیان تماس گرفته که گفت آقای ابوبکر و عمر از علی ابن ابی طالب اعلم تر بوده، نذاش حرف بزنه. من میگم خود جناب ابوبکر اعتراف کرده که من اعلم نبودم. ببینید در تاریخ طبری جلد 3 صفحه 186 جناب ابوبکر وقتی خلیفه شد اولین خطبه را خوان، میگوید و ان بقستم تو فتابعونی، نگاه کنید ببینید هر جا که من راست میروم شما هم دنبال من بیایید، و ان زلتم فقدمونی، هر جای پای من لرزید دست مرا بگیرید و صافم کنید، و الا ان لی شیطانا یهترینی، من یک شیطان دارم که در جلد منه، وقتی دیدید که من غضبناک شدم از من دور شوید، و ازا رأیتمونی و غضبت و اجتنبونی. در خطبه ابوبکر متن کامل آن در منطقی هندی آقایون برن ببینن، در کنزل مال ما مورده جلد 3 صفحه 186 میگه من با اینکه شیطان در امام تصرف ندارد. ببینید آقایان، ابوبکر خودش، جناب ابوبکر خودش اعتراف کرده که من فضیلتی نسبت به علی ندارم. چرا؟ برای اینکه در من شیطان تصرف داره. آیا شیطان در امام میتونه تصرف داشته باشه؟ با اینکه کل علمای محترم اهل سنت میگویند علی کرم الله وجهه، علی از بدء تولدش قربونش برم بر هیچ بتی سجده نکرد، پس اون جانشین حق آقا امیرالمومنین بوده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنونم از شما. بله، جانشین به حق نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم. خب جناب استاد، باز هم در کنار شما هستیم و با راهنمایی شما.
بله، تشکر میکنیم. البته ما نمیخوایم وارد این بحث ها و این مسائل بشیم، والا در خود منابع اهل سنت هست که یه اشاره‌ای کردن به بخشی از صحبت خلیفه اول، و بخش دیگرش این هستش که میگه که شما منو به ولایت من انتخاب کردید، در حالی که من اولای نسبت به شما نیستم. در میان شما کسانی هستن که از من اولویت بیشتری دارن. یعنی خود خلیفه اولم چنین ادعایی نداشته که ابن تیمیه چنین ادعا میکنه که نسبت به امیرالمومنین اعلم
بودن. تذبذبی در رأیش هم داشته که اصلا من چرا این خلافت رو پذیرفتم. بله. و این قصه ها. بله
بله. خب ما از کتاب تاریخ دمشق روایات متعددی رو نقل کردیم و باز هم در همین کتاب تاریخ دمشق در صفحات دیگر هم روایات هست. و
جناب استاد الان قبل که حالا وارد این بحثم بشیم، دوستان میدونن از لحاظ اصولی وقتی یک کسی ادعای اجماع میکنه، به محض اینکه خلافش ثابت بشه و دیگه اون اجماع از قوت میفته؟
اصلا اجماعی نیست، ادعای کذبی داره میکنه ابن تیمیه. کتاب دیگر، کتاب اسدالغابه است، فی معرفت الصحابه. خب ابن اسیر جزری این کتاب رو نوشته در جلد هفتم این کتاب، چاپ دارالکتب العلمیه بیروت، نسخه ای که ما داریم تقدیم بینندگان عزیز میکنیم، صفحه 216 روایت رو نقل میکنه. وقتی که پیامبر فاطمه و امیرالمومنین علی رو به ازدواج هم در آورد، پیامبر آمدن خانه امیرالمومنین، خانه فاطمه زهرا، بله، فقال مالکی تبکین، یا فاطمه چرا گریه میکنی؟ دخترم فاطمه جان، فوالله لقد انکحت که اکثرهم علمان و افضلهم حلمان و اولهم سلمان. دخترم گریه نکن، من شوهری برای تو، به خدا قسم شوهر تو کسی است که علمش از همه افراد بیشتر است، حلمش بر همه برتری دارد، مسلمانیش تقدم بر همه دارد. این هم از اسدالغابه، این هم از جلد هفتم این کتاب. خدمتتون عرض کنم که در کتاب تاریخ دمشق صفحه 408 غیر از صفحه 131، 132، 133 که روایات رو نقل کردیم، در کتاب تاریخ و مدینت دمشق جلد 42 صفحه 408 باز حدیث از عایشه دارد که قالت علی ابن ابی طالب اعلمکم بالسنه. علی ابن ابی طالب علمش نسبت به سنت پیغمبر از همه بیشتر است. دو تا روایت نقل میکنه با دو سند از عایشه، علیون اعلم الناس بالسنه، یکی علی ابن ابی طالب اعلمکم بالسنه، یکی هم علی ابن ابی طالب اعلم الناس بالسنه. این از این کتاب. کتاب تاریخ کبیر بخاری در بخش دوم جلد اول اونجا نقل میکنه قالت عایشه، دیگه این از بخاری هستش، علیون اعلم الناس بالسنه. دیگه آقای ابن تیمیه اگر حدیث بخاری رو نخواد بپذیره، حدیث عایشه رو نخواد بپذیره، دیگه چی میخواد بپذیره؟
دوستانی که تازه به جمع ما پیوستید، این که میبینید هی تعبیر اعلم اعلم داریم میاریم، اینه که اگر ابتدای برنامه همراه ما بودید، جناب ابن تیمیه چی گفت؟ گفتش که هر کسی ادعا بکنه که علی علیه السلام در واقع اعلم الناس هستش، اولا که اشتباه گفته، نه کسای دیگه ای هستن، تازه اگر کسی ادعای اجماع بکنه بر این قضیه، اکذبشون هست، از همه مردم هم جاهل تره. یعنی همینجا یک جا به تمام کتب اهل سنت و راویان اهل سنت که داریم دونه دونه میگیم، همشون رو داره مورد اهانت قرار میده.
یعنی همه این در 12 تا روایتی که نقل کردیم همه رو میذاره کنار و اعلمیت امیرالمومنین رو ابن تیمیه نمیپذیرد و دیگران را اعلم از حتی علی علیه السلام قرار میده. خب ابن تیمیه ما الان از عایشه در کتاب تاریخ کبیر بخاری نقل کردیم که عایشه میگه که علی اعلم الناس به سنه، علی علمش به سنت پیغمبر از همه بیشتره. ابن تیمیه اینجا میبینه که خب این حدیث رو دیگه نمیتونه رد بکنه. در کتاب دیگری که ابن تیمیه داره، اینجا کتاب منهاج السنه، اینو میپذیره، اما در عین حال میاد برتری دیگران رو بر علی به یه جهت دیگری به رخ میکشه و ادعا میکنه. این کتاب منهاج السنه ابن تیمیه که در واقع اسم واقعیش منهاج البدعه است،
بله بله،
جزء هشتم این کتاب صفحه 229 میگه که ثبت ان عثمان افضل، عثمان در ولایت و مقام ولایت افضل از علی است. چرا؟ لان علم القرآن اعظم من علم السنه، اعظم من علم السنه. چرا در ولایت تقدم داره عثمان بر علی؟ به خاطر اینکه عثمان علم قرآن داشته و علم قرآن از علم به سنت افضله. ببینید یک یکی بریم جلو. پس معلوم میشه که اعلمیت شرط خلافت و ولایت. حتی ابن تیمیه هم قبول داره که باید اعلم باشه تا بشه ولی مردم، اعلم باشه تا بشه صاحب خلافت و ولایت. اما میاد میگه که آقای عثمان نسبت به قرآن علمش بیشتر از علی بوده است. از روایت عایشه استفاده شد که اعلم الناس به سنه، علی علمش به سنت بیشتر بوده. عجیب اینجاست که در ذیل همین صفحه و همین کتاب منهاج السنه میگه، استدلال میکنه به چه دلیل عثمان علمش به قرآن بیشتر بوده. میگه و عثمان جمع القرآن کله بلاره. آقای عثمان یکی از کارهایی که کرده بدون شک و تردید قرآن رو جمع آوری کرده.
از اون میشه اون فراز بعدیش رو نخونید، خیلی اون فراز بعدیش مضحکه.
بله و کان احیانا یقرأه فی رکعته. آقای حیدری میفرن این تیکه رو نخونید که میگه بعضی از موقعها عثمان کل قرآن رو در یک رکعت میخونده، در یک رکعتش کل قرآن رو میخونده. آیا اصلا این درسته؟ میشه کل قرآن رو در یک رکعت خوند از لحاظ فقهی؟ از لحاظ زمانی میشه در یک رکعت خوند؟
بعد جالبه
30 جزء قرآن رو من نمیدونم، خودتون قضاوت کنید. حالا آقای حیدری گفتن نخونید و ترجمه نکنید.
آخه موضوعی که جناب استاد چون این همین آدم یه جایی
کتاب ابن تیمیه رو میخونید
جناب استاد، آخه همین آدم یه وقتی از در دروازه رد نمیشه اما یه اینجا میخواد از سوراخ سوزن رد بشه. همین آدم مگه نمیگه
فضائل رو برای دیگران بتراشن در برابر فضائل واقعی برای امیرالمومنین دیگه دست پاشه میشن دیگه.
چرا مگه میشه یه شب تا صبح هزار رکعت نماز خون؟
بعد توهین میکنه به امیرالمومنین. بعدش من عذرخواهی میکنم از بینندگان عزیز، کتاب ابن تیمیه رو دارم میخونم و ترجمه میکنم. میگه و علیان قد اختلف فی، در رابطه با علی اختلاف هست، اصلا آیا قرآن حفظ بوده یا نبوده. هل حفظ القرآن کله ام لا؟ میگه من اختلاف دارم، من به نتیجه نرسیدم که امیرالمومنین حافظ کل قرآن بوده یا نبوده.
چه مصد من حسم ببین... اینه که مثلا یه کسی این کلماتو
نمیسته.
بله بله دقیقا، هم ناسبیه هم یه چیزی هم مصرف کرده. آخه این
خب بگذاریم، حالا چی مصرف کرده دیگه، من خبر از این مسائل ندارم. بله، اینجا ابن تیمیه داره ادعا میکنه که ان عثمان افضل، عثمان نسبت به علی افضل است، لان علم القرآن اعظم. هر کس که علم به قرآن داشته باشه این اعظم است از کسی که علم به سنت داشته باشه. ببینیم این حرف درسته یا نه. اولا علم به سنت با علم به قرآن فرق نمیکنه، چون اسلام فقط قرآن نیست، حسبنا کتاب الله نیست، سخن پیغمبر هم جزی از اسلامه. اینو ما نمیگیم، همه اهل سنت هم میگن. اصلا اهل سنت افتخارشون اینه که بگه اسمشو بذارن چی؟
اهل سنت.
چون تابع سنتن، نمیگن اهل قرآن، میگن اهل سنت. اهل سنت چون اسلام با سنت یکیه. سنت یعنی دستورات پیغمبر، فرمایشات پیغمبر، سخن پیغمبر، عمل پیغمبر، سیره پیغمبر، اینا هستش. اگر علی علیه السلام طبق گفته عایشه همسر پیغمبر اعلم الناس به سنت، یعنی اعلم الناس به دین، اعلم الناس به اسلام
و به قرآن
و به قرآن، چون سنت جدای از قرآن نیست. ببینید کتاب شرح السنه بربهاری که این بربهاری متوفای 329 از متقدمینه، در کتابش میگه که اعلموا ان الاسلام هو السنه و السنه هی الاسلام. بدانید اسلام همون سنت پیغمبره، سنت پیغمبرم یعنی اسلام. این دیگه از علمای اهل سنت هستش. آقای سیوطی در کتاب الاتقان فی علوم القرآن، در این کتاب آقای سیوطی بحث علوم قرآنی داره، میگه قلتو القرآن هو القسم الثانی والقسم الاول هو السنه. دین دو بخشه، بخش دومش قرآن، بخش اولش سنته. کما ورد ان جبرائیل کان ینزل بالسنه کما ینزل بالقرآن. آقا سنت رو کی آورده برای پیغمبر؟ جبرائیل آورده، همون جبرائیلی که قرآن رو نازل کرد برای پیغمبر. لذاست که قرآن کریم فرمود که ما ینطق عن الهوا، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر چی که پیغمبر میگه انجام بدید انجام بدید، هر چی که میگه انجام ندید انجام ندید، ولی اون که در قرآن نیست، چون سنت پیغمبر کلام خداست، فرمایش خداست. ما ینطق عن الهوا میگه که کی میتونه بگه که سنت جزی از اسلام نیست یا قرآن مهمتر از سنته؟ نه خیر، همون جبرائیلی که کان ینزل به سنت کما ینزل به قرآن، سنت رو بر پیغمبر نازل میکرد همونطور که قرآن رو نازل میکرد. این هم از این کتاب، یعنی کتاب الاتقان سیوطی.
درست، اگر اجازه بدید یه میان برنامه ببینیم، چند تا پیامک هم آمده که قرائت بکنم. در خدمت اتاق فرمان هستیم.
علی علی مو علی عالم و علی اعلم، علی ولی و علی والی و علی والاست، علی حقیقت روح و تمام عالم جسم، علی سفینه نوح و همه جهان دریاست، علی مدرس جبریل در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسماست، علی تمامی دین، بغض او تمامی کفر،
علی ولی خدا، ختم او عدوی خداست. علی صراط و علی محشر و علی میزان، علی بهشت و علی کوثر و علی طوباست. علی اذان و اقامه، علی رکوع و سجود، علی قیام و قعود و علی سلام و دعاست. علی وصی و دم و لحم و نفس پیغمبر، علی ابوالحسنین است و شوهر زهراست. علی محمد و فرقان و نور و کوثر قدر، علی مزمل و یاسین و یوسف و طاهاست. منو جدا شدن از مرتضی خدا نکنم، که هر که گشت جدا از علی جدا ز خداست. علی 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 ثوابی که بی ولای علی است، نماز نیست نمازی که بی علی برپاست. به آیه آیه قرآن، به حق پیغمبر، که راه غیر علی مرگ و نیستی و فناست. علی کسیست که یک ذره از ولایت او، نجات بخش تمامی خلق روز جزاست. علی کسیست که یک خردل از محبت او، نکوتر است ز دنیا و آنچه در دنیاست. بگو که بند ز بندم جدا کنند به تیغ، ز بند بندم آید ندا علی مولا. الا کسی که تو را از علی جدا کردند، پناهگاه تو در آفتاب هش کجاست. مرا به روز قیامت به خلد کاری نیست، بهشت من همه در صورت علی پیداست. علی چو شخص پیمبر هماره بیمانند، علی چو ذات الهی همیشه بی همتاست. علی شهید و علی شاهد و علی مشهود، علی پناه و علی منجی و علی منجاست. اگر تمام خلائق جدا شوند از او، خدا گواست که راه تمام خلق خطا.
دوستان عزیز، یکی از خصوصیاتی که ولایت پذیری مولا علی علیه السلام انشاءالله تو وجود ما نهادینه میکنه اینه که نسبت به همدیگه وفادار باشیم. این عقد و اخوت هایی که بین میخونیم تو عید قدیر، این هوای همدیگر رو داشتن، اینا خیلی قشنگه، زیباست. و شبکه ولایت هم انشاءالله دعوش این هستش که هوای بیننده های قدیمی رو داره و میدونه که بیننده های قدیمی حقی به گردن شبکه دارن. من از آقای مجید کریمی از همدان تشکر میکنم. پیامشون رو هم بذارید بخونم، هرچند یه حالت طنزگونه اما نیشش کاملا به جاست. سلام به حاجی رفعتی و آقای حیدری. هر شبکه وهابی فضایل امیرالمؤمنین رو بیشتر انکار کنه، ریال سعودی بیشتر بهش میرسه. دعوا سر ریاله ای دری عزیزم. ما بله اعتقادمون همین هستش. خدا صبر بده به شما، خدا انشالله توفیق بده تو این راه بمانیم. و الا تعبیری که مقام معظم رهبری داشتن، اگه خاطرتون باشه، اون جانبازی که خودشون هم شهید شدن، بعدن گفتن که مدلمون برای شما میسوزه، فهمیدن رو به قله داریم حرکت میکنیم. سختی ها هست. وقتی انسان آرزوش این باشه که لحظه مرگ مولا علی علیه السلام بر سر بالینش حاضر بشه و
بفرماید که من از تو راضی هستم، تو شیعه من بودی، تو خادم من بودی، تو یاری کننده من بودی، این ما را بس است و انشاءالله شیعتو که علا منا برم نور مبیدتن وجوههم حولی فی الجنه انشاءالله نصیبمون بشه انشاءالله و آمین یا رب العالمین. آقای نجفی از آلمان پشت خط هستن. آقای نجفی سلام. آقای نجفی سلام. آقای نجفی از آلمان اگر صدای بنده رو دارن، آقای نجفی اگه صدای ما رو دارید خدمت رو سلام عرض میکنم، منتظر هستیم ما هم صدای شما رو بشنویم. یه پیامک بخونم؟ بله. پیامک بعدی رو آقای کدیور، آقای یا خانم کدیور از بوشهر فرستادن، سلام کردن، ما هم عرض سلام داریم خدمت ایشون. میشه از وهابی ها سوال کنید چرا با حضرت علی و اهل بیت دشمنی دارن؟ خب ما این که همیشه سوال میکنیم جناب استاد، به نظر شما علتش چی این دشمنی هست؟ علتش
از وهابی ها گفتن
باید از وهابی ها بپرسیم. ببخشید البته خواستم بگم یعنی اصل این سوال رو بالاخره کسی در تاریخ پرسیده.
علتش رو در بعضی از روایات داریم دیگه، اون نطفه حرام سبب میشه که با امیرالمومنین علی علیه السلام دشمنی داشته باشه.
در واقع تیب ولادت اگر باشه،
متاسفانه اینها لقمه حرام، نطفه حرام سبب شده که دشمنی با اولیاء الهی امیرالمومنین سلام الله علیه داشته باشن و اگر این حرام در سلولشون نبود، در تار و پودشون نبود، شاید اینجوری نبودن، انقدر دشمنی نداشتن. عزیزان اهل سنت نسبت به امیرالمومنین محبت دارند و عشق می‌ورزند، در حالی که وهابیت اینجوری نیست.
بله. عزیزان که فضای کشوری مثل عراق رو تجربه کردن دیدن، واقعا نمیشه تشخیص داد اون کسانی که حرم حضرت امیرالمومنان تشریف میارن و مشرف میشن، در واقع تفکیکی کرد این سنی شیعه است. واقعا محبت رو انسان میبینه اونجا. هر وقت آقای نجفی یا دوستان دیگر پیامش تماسشون وصل شد بفرمایید. سوال در واقع سوال هست، اما سوالی که خب باید خود وهابی ها جواب بدن. سیستانی از رامشیر خوزستان، چرا این شبکه ها جرأت نمی کنند این روایات رو در برنامه های خودشون پخش کنند؟ واقعا از چی میترسن؟
نکته خوبی رو مطرح کردن. من بارها به علمای اهل سنت در همین برنامه‌های شبکه جهانی ولایت گفتم که بابا این روایات رو برای مردم بخونید. این روایات که در منابع معتبر اهل سنت هست بخونید، که نگذارید افکار انحرافی ابن تیمیه و ابن وهاب همش از این بوق‌های تبلیغاتی مسموم وهابیتی که فرقه زاله تأسیس شده توسط یهودی هاست، هی افکار انحرافی به خورد مردم مسلمان داده بشه. چرا این روایت ها برای مردم بیان نمی کنید؟ در خطبه های نماز جمعتون چرا این فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه که در منابع معتبر شما وجود داره و ما آدرس هاش رو، صفحاتش رو روی گیرنده های شما نشون میدیم، اینها رو برای مسلمان ها، برای عزیزانی که پای خطبه های نماز جمعه شما، پای سخنرانی های شما، پای درس های شما حضور پیدا می کنند. بالاخره اینا سنت پیغمبره، اینا سخن پیغمبره. آیا ما باید مثلا جدا سازی بکنیم بعضی از حرف ها و سخنان و احادیث شریف پیامبر رو برای مردم بگیم بعضیش رو سانسور کنیم؟ یؤمنون به بعض و یکفرون به بعض، یا نه همه سخنان پیامبر رو که در روایات صحیح آمده، در منابع معتبر آمده، اینا رو برای مردم بیان بکنیم؟ ترسی از این نداشته باشیم که مردم عاشق علی بشن. محب علی بشن. این ترس رو نداشته باشیم سخن پیغمبر رو به مردم برسانیم. وقتی که رسول خدا فرموده است انا مدینه العلم و علی بابها فمن اراد المدینه فلیأت الباب، چرا این سخن رو، چرا این روایت رو برای مردم نگیم؟ وقتی که رسول خدا در منابع معتبر، در روایات معتبر فرموده است انا دار الحکمه و علی بابها، چرا این احادیث برای مردم گفته نشود؟ وقتی که این همه احادیث هست که اعلم الناس من بعدی علی ابن ابی طالب، اعلمهم علی ابن ابی طالب، اعلم امتی علی ابن ابی طالب، وقتی که این روایات رو برای مردم نگیم، مردم نمیرن سراغ امیرالمومنین، میرن سراغ دیگران که جاهلن نسبت به سنت، یه چیزایی نقل میکنن از روی دیدگاه های خودشون. اینا وظیفه داریم، من وظیفه دارم، شما وظیفه دارید، همه وظیفه داریم که این احادیث نبوی رو مطرح بکنیم، بگیم برای مردم.
بله. من ممنونم از شما جناب استاد. ضمن تشکر آقای ابوالحسن از میناب، آقای موسوی از سوئد ظاهرا تماسشون برقرار شد. آقای موسوی سلام.
خدمت بزرگوار جناب رفعتی صاحب و همکارشان حسین حیدری سلام و احترام تقدیم می‌دارم.
علیکم السلام و خیلی تشکر
و ممنون از سبقه خیلی زیبای شما که آموزنده. جناب بزرگوار
بفرمایید.
در یک وحادت با کلاس ناصیبیشان گفتن که شیعه ها ادعا دارن که امامان معصوم هست و مبری از گناه هم، اما اینا اضافه کردن، فراموش کردن که خود امامانشان اعتراف به گناه خود کرده هم، چنانچه روایت را از میثم تمار بیان کردن چبی از صفا حضرت علی امام را سپرد تا به مسجد جعفر و آن حضرت خود به جا آورد و بعد از نماز دفتای خود را بلند کرد و گفت خدایا تو را چگونه بخوانم در حالی که بنده گناهکارم و چگونه تو را بخوانم در حالی که عاشق تو؟ خدایا و در دستان گناه‌آلود و شاد آمد با من اسیری خطا و این اعتراف خود علی، این اعتراف خود علی می باشد. این گفتار میثم را شیعه ها چی طور توجیه میکنند؟ امید که در این باره تازه فرمایید تا جواب این داستان داره شود. خدا حافظ.
ممنونم از شما آقای موسوی از سوئد. و اینکه حالا تو این زمان اندکی که داریم من فقط یه پیام هم بخونم. گفتن لطف داشتن دست شما درد نکند که به این وهابیان میفهمانی که شیعه حق است و وهابیت باطل. حالا فکر کنم دیگه بعد از این همه از زمان تأسیس شبکه ولایت که گذشته دیگه همه متوجه شدن، فقط ما دیگه داریم ابعاد مختلفش رو تبیین میکنیم. آقای امیر حسین عجمی از گرگان هم تماس گرفتن، از ایشون هم ممنونیم. و گفتن جناب استاد حالا اینو از شما درخواست کردن، سلام علیکم، میشه این پاورپوینت ها یا مدارکی رو که استفاده میکنین در سایتتون بذارید؟ با تشکر از شبکه خوبتون.
ما هم تشکر میکنیم از همه عزیزانی که ارتباط برقرار میکنن با برنامه خودشون. حالا عزیزانی هم که نتونستن پشت خط موندن و وصل نشد به استودیو، صدای دلنشینشون رو نشنیدیم، مثل آقای نجفی از آلمان که پشت خط زیاد موندن. در رابطه با بارگذاری این برنامه و برنامه های دیگه‌ای که حالا پاورپوینت داره و اسلایدها و تصاویر و اسکن صفحات این کتاب ها رو، اینا یه مشکل فنی داریم در سایت، هنوز مشکل حل نشده.
متن برنامه قرار میگیره،
برنامه پیاده سازی میشه و روی سایت قرار میگیره. تلاش میکنیم که این مشکل فنی رو هم برطرف بکنیم و بتوانیم که همین تصاویر این صفحات کتاب ها اسکن این صفحات و همچنین پاورپوند رو هم به تقاضای شما روی سایت قرار بدیم. تقاضای درستی است. بعضی از دوستان دیگر هم، بینندگان دیگر هم تا کنون تقاضا کردن. حالا انشالله این مشکل فنی سایت رو داره اقدامی میشه که این سایت ارتقا پیدا بکنه، پورتال جامعه بشه، چند زبانه بشه و اینها انشالله بارگذاری خواهد شد.
انشالله دست شما درد نکنید.
موفق و منصور باشید.
بله، توی بعضی از برنامه ها یاد میشه از دانشگاه بین المللی در واقع شبکه جهانی ولایت، واقعا تعبیر به جایی هستش و امیدواریم که حالا با بارگذاری اینها خود اساتید عزیزی که در کشورهای دیگر هستن مجهز میشن و مستندن میتونن مهاجر داشته باشن و انشالله اثبات حقانیت شیعه باشه.
جناب علی، بحثمون تمام نشد.
بله،
روایات هنوز مونده. دیدگاه علمای اهل سنت در رابطه با اعلمیت امیرالمومنین سلام الله علیه باقی مونده. انشالله وعده ما هفته آینده باشه در برنامه. و از شما عزیزان بیننده هم تقاضا دارم که برای رفع این گرفتاری ویروس منحوس کرونا هم برای خودتون دعا کنید، هم برای همه شیعیان، همه مسلمان ها دعا کنید که انشالله این گرفتاری از همه بلاد اسلامی به دور بشه. یکی از کارشناسان بسیار ارزشمند ما حضرت آیت الله کورانی هم الان در بیمارستان بستری هستند که از کارشناسان بسیار ارزشمند شبکه الولایه عربی هستند و ایشون هم مبتلا شدن به کرونا. دعاشون کنید که انشالله زودتر شفا پیدا کنن.
خب ما برنامه رو به پایان میبریم. آخرین ذکرمون ذکر صلوات هست، اما بعدش که برنامه تموم شد انشالله حمد شفا هم قرائت بفرمایید برای شفای همه مرضا، بلخص جناب استاد کورانی بزرگوار. و آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد.
اللهم صل علی محمد و